آخرین تحولات، خبرها و تازه‌ترین واکنش‌ها به سرکوب معترضان ایرانی. رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت که آیت الله خامنه‌ای خود مسئولیت تمام هزینه‌های گران شدن بنزین را پذیرفته است.
برای من حداقل شکی نیست که یکی از دلایل افزایش 3 برابری قیمت بنزین اراده شخص رهبری جمهوری اسلامی بوده.
حسن روحانی برخی از معترضان ایرانی را وابسته به کشورهای خارجی و سازماندهی شده از سوی آنان تلقی کرد.
جای تردید نمی‌گذارد که این نشان دهنده ورشکستگی اقتصادی نظام و نارضایتی مردم است. مگر اینکه بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران هر وقت اظهار نارضایتی بکنند نوکر خارجی هستند، که البته این سخنان و کم و بیش از زبان مقام رهبری هم شنیده.
خبرهای ورزشی رو هم فراموش نخواهیم کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای بررسی اخبار مربوط به اعتراض‌ها در پی افزایش بهای بنزین در ایران و واکنش‌ها به آن، همکارم فرهاد سلمانیان بار دیگر اینجا در استودیو است. فرهاد، چه اخبار تازه‌ای درباره نارامی‌های ایران منتشر شده؟
بله، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها در بخش‌هایی از استان خوزستان از جمله اندیمشک و دسفول، اعتراض و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی ادامه داشته. یک فعال حقوق بشر به رادیو فردا گفته که گروهی از معترضان در اندیمشک و دسفول اقدام به بستن جاده با آتش زدن لاستیک کردند و ماموران امنیتی هم به اونها تیراندازی کردند. در استان خوزستان بیش از 450 معترض بازداشت شدند طبق گزارشی که به رادیو فردا رسیده و همینطور 58 نفر از معترضان هم در این استان کشته شدند. بالاترین رقمی هست که رادیو فردا هم برآورد کرده و برآورد محتاطانه رادیو فردا تا اینجا عدد 138 حداقل 138 نفر کشته در اعتراض‌های ایران رو تایید می‌کنه. از طرفی یک موضع‌گیری داریم از سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد که نیروهای انتظامی و امنیتی در ایران بیش از حد از نیروی قهریه استفاده کردند. تارا سپهریفر از سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن درباره علت موضع‌گیری اون سازمان در همین زمینه به رادیو فردا بیشتر توضیح داد.
طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده و تحقیقاتی که انجام دادیم، شبکه اینترنت در ایران تقریبا از شامگاه 15 نوامبر و در روز 16 از شروع اعتراضات تقریبا به طور کامل قطع بوده. ویدیوهای اندکی که از اعتراضات منتشر شده نشون میده که نیروهای امنیتی در مواردی به طور مستقیم تظاهرکنندگان رو هدف قرار میدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گرفته که به احتمال زیاد نیروهای ایران دارن از نیروی قهریه بیش از حد برای سرکوب کردن تظاهرات استفاده میکنند. ما اخباری مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان دریافت کردیم که در حال حاضر امکان تاییدش برای ما وجود نداره، اما بسیار نگران کننده هست.
البته باید اضافه کنم که شما در ادامه برنامه گفتگوی مفصلی رو با این نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر خواهید داشت. بله. و بیشتر توضیح خواهد داد در مورد این موضوع. اما در مورد اخبار بیشتری که از نارامی ها هست، حضور پررنگ نیروهای پلیس و بسیج در بعضی شهرها گزارش شده، از جمله در مشهد و همینطور در استان البرز به ویژه کرج، فردیس و محمدشهر نارامی گزارش شده. همینطور گزارش هایی وجود داشت از تجمع طرفداران حکومت ایران تحت عنوان اجتماع حمایت از امنیت و اقتدار کشور، از جمله در استانهای تهران، اصفهان، گیلان، همدان و گلستان. و بعضی اخبار حکایت داره که این تجمعها روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، ادامه پیدا میکنه. از طرفی وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس رو احضار کرده به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در تهران. نسبت به اونچه که دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران خوانده اعتراض کرده. این احضار سفیر بعد از موضع‌گیری مایک پومپئو وزیر خارجه و برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در آمریکا هست که صورت گرفته. از طرفی این دو موضع‌گیری رو داشتیم و همینطور یک گزارش منتشر شده در مورد خسارت‌هایی که اعتراض‌ها به دنبال داشته. روزنامه ایران روز چهارشنبه در صفحه اینترنتیش گزارش داده که اعتراض‌های روزهای گذشته 2333 میلیارد تومان به اموال عمومی خسارت وارد کرده. البته همه استان‌ها میزان خسارتاشون رو هنوز گزارش نکردن، ولی از جمله به 450 بانک در 4 شهر، 80 فروشگاه زنجیره‌ای، 120 آمبولانس و 40 پایگاه اورژانس و همینطور 180 جایگاه سوخت، اینها بخشی از اون خسارات هایی هستش که گزارش شده. این بخشی از خسارات هایی بوده که تا امروز بهش اشاره شده.
بله، وقتمون به پایان رسید فرهاد، ولی کن سوال‌ها همچنان پابرجاست. اگر بتونی کوتاه پاسخ بدی، قطع اینترنت به کجا رسیده؟
قطع اینترنت ادامه داره، روز چهارشنبه وارد پنجمین روز خودش شده، باعث شده که خسارت‌های زیادی به کسب و کارهای اینترنتی وارد بشه. تا روز سه‌شنبه 900 میلیارد تومان خسارت گزارش شده به کسب و کارهای اینترنتی و همینطور سایت نت بلاکس برآورد کرده که قطعی اینترنت در ایران ظرف 4 روز گذشته تاکنون بیش 3000 میلیارد تومان به کسب و کارها در مجموع آسیب زده.
و در نهایت چه واکنش‌های تازه‌ای از مسئولان حکومتی در رابطه با اعتراض‌ها وجود داشته؟ بازم کوتاه اگه بتونیم بهمون بگید.
من فقط به دو تا واکنش اشاره می‌کنم از طرف مسئولان قضایی. یکی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که گفته که با افرادی که اونها رو شرور خوانده و اشرار خوانده طبق قانون برخورد قاطعی خواهد شد. از طرف دیگه پرویز توسلی زاده، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، هم گفته که دستگاه قضایی در برخورد با اخلال‌گران امنیتی بسیار قاطع و جدی خواهد بود.
سپاسگزارم. با فرهاد سلمانیان همکارم همراه بودیم و تازه ترین واکنش ها، خبر ها و حمایت ها از معترضان ایرانی رو می شنیدیم. و ما یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی که اعتراضات روزهای اخیر در ایران رو غیر مردمی و کار امنیتی توصیف کرده بود، علی سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهی کل قوا یا همون رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی خبر داد که آیت الله خامنه ای خود مسئولیت تمام هزینه های تصمیم به گران شدن بنزین را پذیرفته است. علی سعیدی در گفته های خود که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه اون را منتشر کرد، از اعتراضات اخیر با عنوان فتنه 25 آبان ماه یاد کرده است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
آقای سعیدی از یک طرف درست میگه، بعد از اعلام قیمت جدید بنزین بخش‌هایی از قدرت دورخیز کردن علیه دولت حسن روحانی. اگر خاطرتون باشه بلافاصله اطرافیان آقای رئیسی این خبر رو منتشر کردن که او مخالف بوده. مجمع تشخیص مصلحت، جایی که صادق لاریجانی و محسن رضایی اونجا هستن، بیانیه دادن که ما مخالف هستیم. مجلس شورای اسلامی دورخیز کرد که یک طرح حتی دو فوریتی یا سه فوریتی ببره علیه مصوبه دولت به مجلس. این مسئله بالقوه میتونست به یک شکاف حاد در داخل ساختار قدرت تبدیل بشه. در این صورت حکومت در مقابل اعتراضات به شدت ضعیف میشد. از این زاویه مداخله فوری آیت الله خامنه ای راه اختلافات داخلی رو بست. منتها اون روی سکه آقای سعیدی سعی میکنه نوعی آیت الله خامنه ای رو تبرئه بکنه. اینطور توضیح میده که انگار آقای خامنه ای خودش موافق این تصمیم نبوده، بلکه این مسئولیت این تصمیم رو به دلایل سیاسی به عهده گرفته. این روایت درست نیست. آیت الله خامنه ای بر اساس اخباری که رسما توسط مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده در جریان مصوبه سه نفره بوده، در جریان افزایش قیمت بنزین بوده. اصلا یکی از ابعاد طرح اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای میگه همین افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف بنزین در کشور، و از او در ماهای گذشته موضع گیری وجود داره که او خواستار کاهش مصرف بنزین در ایران به تبع اون افزایش قیمت بنزین بوده. بنابراین برای من حداقل شکی نیست که یکی از دلایل افزایش سه برابری قیمت بنزین اراده شخص رهبری جمهوری اسلامی بوده.
آقای مهدوی آزاد، علی سعیدی اعتراضات مردم رو فتنه 25 آبان ماه خونده و گفته که بر اساس تحلیل حکومت انتظار مقامات بر این بوده که اعتراض گسترده‌ای در کشور به راه نیفتد. سه برابر شدن قیمت بنزین در وضعیت معیشتی که مردم ایران در اون هستند، چگونه چنین توقعی رو مقامات جمهوری اسلامی داشتند؟
آقای سعیدی به روشنی میگه که انتظار چنین واکنش اعتراضی عظیمی رو نداشتند. الان دیگه تقریبا تردیدی باقی نمونده که مقامات دولتی و حتی مقامات حکومتی از این حجم اعتراض غافلگیر شدن. ظاهرا تصور دولت روحانی این بوده که اعتراضات اگر هم صورت بگیره نهایتا در حد اعتراضات زمان آقای احمدی نژاد علیه افزایش قیمت بنزین خواهد بود و خب قابل کنترل هست. آقای سعیدی من یادمون نره که برای سالهای سال نماینده ارشد آیت الله خامنه‌ای در سپاه بوده، او روابط بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران داره، همین الان باهاشون داره کار میکنه و همین حرف آقای سعیدی نشون میده که نه فقط دولت بلکه سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی فرادست دولت هم غافلگیر شدن و این یه نشانه بزرگی است از اینکه بفهمیم جمهوری اسلامی اصلا دریافت درستی از میزان اعتراضات یا انتقادات نهادینه شده در جامعه نداره و اصلا شناخت درستی نداره از اینکه چه حدی یا چه بخش بزرگی از جامعه الان ناراضی است.
آقای مهتویزاد، علی سعیدی همزمان به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده و گفته که دشمن به دنبال براندازی با استفاده از دموکراسی از پنجره انتخابات است. این تقریبا چیزیه که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در روزهای اخیر گفته و در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داده. اعتراضات مردم ایران چگونه چنین فکری رو برمی‌انگیزه؟
بخشی از حرفای آقای سعیدی که تکرار مواضع کلاسیک نیروهای بنیادگرا در ایران هست در واقع همون پلن سیاسی معروف این جناح هست. همین دو هفته پیش هم سپاه پاسداران بیانیه داد، گفت ما مانع از ورود افراد نفوذی به مجلس خواهیم شد، همون ماجرای معروف نظارت استصوابی، اینکه ادعا میکنن دشمن قصد داره نفوذ بکنه در مجلس، بعد شورای نگهبان میاد هر کسی رو که ذره انتقاد داره یا ذره حتی مستقل یا در سابقش سابقه روشن تبعیت از رهبری جمهوری اسلامی نداره رو حذف میکنه و به این شکل در واقع یک مجلس مطیع ساخته میشه که تحت فرمان رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی خواهد بود. البته بخش دیگری از حرفای آقای سعیدی اون روی سکه وسواسی است که در جمهوری اسلامی مشخصا بعد از ماجرای انقلاب‌های رنگین در آسیای میانه اتفاق افتاد. در واقع از اون زمان نگرانی حادی شما در بین مقامات امنیتی می‌بینید از اینکه در آستانه انتخابات‌ها معترضین به جمهوری اسلامی یا مخالفین بتونن از این فرصت بهره برداری بکنن و معادلات تثبیت شده قدرت رو به هم بریزن. تقریبا هر دوره قبل از انتخابات آقای خامنه ای در یکی دو دهه اخیر هشدار میده که دستگاه امنیتی باید آماده باشن و مواظب باشن و مانع این نفوذ بشن.
رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه مدعی شد که اعتراضات روزهای اخیر کارهای امنیتی بوده و یک اعتراضات مردمی نبوده.
نه فقط رهبر جمهوری اسلامی، حتی آقای روحانی هم چنین تصویری میسازه، یک تصویر جنگی. تصویری که میسازن این هستش که معترضین، کسانی که به بانک ها حمله کردن، اینها عوامل آموزش دیده سرویس های اطلاعاتی بیگانه بودن. حالا الان با آماری که پراکنده اعلام شده ما میدونیم که ظرف دو سه روز بیش از 1000 بانک کشور حمله شده. فقط 300 بانک در استان تهران با آتش کشیده شده، در منطقه شهریار، شهر قدس، اینا تقریبا بانک سالم نمونده. اینجاست باید پرسید که اگر واقعا این ارتش لشکر بزرگ مخالفان نیروهای تعلیم دیده کشورهای دیگه بودن، پس دستگاه امنیتی ایران چی کار میکردن؟ اونا که ادعا میکنن ما اینقدر مسلطیم، پس چرا زودتر نفهمیده بودن؟ من فکر میکنم اتفاقی که افتاده این هست که مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن چه واکنش به شدت تند، غیر قابل دفاع و مشت آهنینی به معترضان نشون دادن. تعداد کشته های این اعتراضات به نسبت اعتراضات، به نسبت آنچه که در دنیای آزاد وجود داره، اصلا حیرت آور، شوکه کننده است. من فکر میکنم نوعی بهانه است این حرفا برای اینکه این مشت آهنین و این سیاست سرکوب رو توجیه بکنند.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار میشنیدیم که در آلمان است. و اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعتراض‌ها و تظاهرات روزهای اخیر رو کارهای امنیتی نامید و گفت که این اعتراض‌ها مردمی نبوده و در مورد تحریم‌ها هم گفت که حالا ادامه خواهند داشت. در این باره با دیدگاه مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان آشنا بشیم.
یک بخش مطابق معمول همون صحبت‌هایی رو که با بارها و بارها کردن در زمینه اقتصاد خودکفا و اینکه اقتصاد بدون نفت ما میتونیم روی پای خودمون بچرخیم، چرخه تولید داخلی داشته باشیم و از این قبیل مسائل، که خب تصویری که ایشون ارائه میدن از رشد اقتصادی و امکانات رشد مربوط به دنیای 40 سال 50 سال قبل و دنیای امروز که رشد اقتصادی بدون یک تعامل، بدون رابطه با کشورهای دیگه و به خصوص با کشورهای قدرتمند جهان ناممکنه، مورد توجهشون نیست. و خب این صحبت جدیدی نیست، ولی نکته مهم صحبت ایشون اینه که مثل دو روز قبل بار دیگه بر این که این جریانی که در ایران امروز وجود داره، این جنبشی که شکل گرفته، اینها دشمن مردمند، اینها مسائل امنیتی هست و ما با شدت باشون برخورد میکنیم، مورد تاکید قرار دادن. مسئله مهم اینه که این بار آقای خامنه‌ای خودشون اومدن توی صحنه و برخلاف همیشه که سعی میکنن نیروهای دیگه رو بیارن توی صحنه و از پشت فرمان بدن، این بار مستقیما اومدن و مسئولیت سرکوب و این سیاست خشنی رو که امروز رژیم در مقابل اعتراضات به کار برده دارن خودشون مستقیما بر عهده میگیرن. و خب این نشون میده که نقطه ضعف رژیم رو نشون میده، نشون میده که ایشون مجبورن اینجور بیان توی صحنه. نیروهای دیگه رژیم در حدی با هم درگیر هستن که هیچ کدوم حاضر نیستن این چهره خشن و سرکوبگر رو تنهایی بر عهده بگیرن و در واقع ایشون اومدن این نقش رو خودشون بر عهده گرفتن. واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد. امروز ایران در برخورد با کشورهای دیگه جمهوری اسلامی، در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضع ضعیف‌تری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش پذیرتری میگرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمیکرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه، امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونا ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعا نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد داشت. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکلات ما تداوم پیدا میکنه. حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه، قطعا در دوره های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره، هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همین جور تداوم خواهد داشت مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
از مهدی فتاپور میشنیدیم. بریم ما از شما بشنویم.
من یه چیزیش موندم، اینه که مثلا میگن آقای روحانی چرا اینو میگه که مثلا برای آدمای اندک چرا اینترنت 80 میلیون نفر بستن، اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن، فلان بودن، بیفار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدم های جزئی، آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
من یه پیامی داشتم برای این روحانی. آقای روحانی، تو با نیرنگ و فریب اومدی از مردم رأی گرفتی با وعده و قول و، ولی متاسفانه اومدی بزرگترین خیانت به مردم کردی، ولی متاسفانه مردم بازم فریب خوردن. اگه تو جرأت داری که الان که میگی که مردم اندکی بودن، اگه فقط جرأت داری یه ساعت بگو که مردم آزادانه بیان تو خیابون و رأیشون و نظرشون اعلام کنن، بعد اون موقع خواهی دید که چند میلیون نفر به خیابانا خواهن اومد. با همین بزن و بگیر که همینجوری دارین میکشین، ولی دیدین که چند صد هزار نفر همینجوری اومدن، ولی متاسفانه شما خودتون هم میدونین جرأت چنین کاری رو ندارین. لعنت بر شما، ننگ بر شما.
خواهش میکنم از شما این پیام منو برسونین به ایثارگران، به ایرانیای وطن دوست، به اون ایرانیایی که در این راه جونشون رو گذاشتن در راه آزادی ایران. من تشکر میکنم، من از این ایرانی ها که انقدر ایثارگری میکنن، دست یکایکشون رو میبوسم. درود، درود بر شما، درود بر شما جوانان ایرانی که این ایرانمونو دارین از زیر چنگال این آخوندا که 40 سال غارت کردن و ایرانو نابود کردن، دارین ایرانو نجات میدین. خداوند حفظتون کنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک منبع نزدیک به خانواده زندانیان محیط زیست روز چهارشنبه اعلام کردند که احکام 6 تن از این فعالان صادر شده است. رادیو فردا در این باره با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران گفتگو کرده است که پیشتر وکالت دست کم یکی از اینها را به عهده داشت. سام رجبی مجبور به ترک این وکالت شد.
بر اساس اطلاعات واصله این 8 نفر به صورت دستبندی 2 نفر 2 نفر براشون محکومیت تعیین شده بین 4 سال تا 10 سال که به این ترتیب خانم بیانی و آقای طاهباز هر کدام 10 سال، آقای طاهر قدیریان و آقای جوکار هر کدام 8 سال، آقای امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی هر کدام به 6 سال محکومیت پیدا کردن. اگرچه تاکنون راجع به سام رجبی و آقای کوپای مجازاتشون مشخص نشده که هر کدام چقدر هست، ولی ظاهراً هر کدام به 4 سال روز شنبه دقیق‌تر مشخص خواهد شد محکومیت پیدا کردن و بنابراین 2 سال 2 سال اینها را آوردن پایین و محکومیتشون تو بهشون ابلاغ کردن.
آقای آقاسی، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته که این احکام قابل تجدید نظره. دیدگاه شما در این باره چه هست و تا چه حد امیدوارند این 8 نفر که تخفیفی در مجازاتشون داده بشه؟
خیلی روال نیستش که مجازات رو تخفیف پیدا میکنه، ولی دیده شده که در بسیاری از موارد مجازات ها تعدیل میشه. اگر که اینا از تجدید نظر خواهی منصرف بشن، دادگاه میتونه تا 1/4 مجازاتی که تعیین کرده رو تخفیف بده، اما اگر تجدید نظر بره ممکنه تخفیف پیدا بکنه و ممکنه تخفیف پیدا نکنه. البته مثلا آقای سام رجبی که از موکلین قبلی من بود و وادارش کردن که من از وکالت خودش عرض بکنه، با توجه به میزان محکومیتی که 4 سال براش تعیین شده و بیش از 1/3 اون رو تحمل کرده، میتونه الان از آزاری مشروط برخوردار بشه.
آقای آقاسی، دسته‌بندی این 8 نفر رو باید چگونه تعبیر کرد؟ چرا این همه تفاوت هست بین دسته اول و دسته آخر؟
علل مختلفی میشه براش فرض کرد، اما گاهی به علت برخی رفتاری که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در دادگاه از متهم سر میزنه، دادگاه تصمیم میگیره که مجازات سنگینی بده و یا اصرار بر باقی موندن بر موضعشون. البته مطلقاً من منظورم این نیست که اینها واقعا حتی مرتکب جرمی شده باشن. بعضی مواقع هم از مقدار فعالیتی که داشتن و یا نوع گزارشی که ضابط در موردشون داره، این نوع مجازات ها ممکنه متفاوت باشه درباره چند نفر که یک کار رو انجام دادن.
آقای آقاسی، مقامات دولت حسن روحانی اتهامات وارده به این فعالان محیط زیست رو از همون اول رد کردن. حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم گفته که اینها جاسوس نیستن. بارها این اتهام رو رد کرده و سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم به همچنین. الان گفته میشه که همکاری با دول متخاصم اتهامیه که به اونها تفهیم شده. شاید بشه اون رو به جاسوسی نزدیک دونست که همگی رد شده. شما تصور میکنید که چرا اتهامات اونها علنا و رسما اعلام نشده؟
ببینید، اولا من نمیتونم موافقت بکنم که منظور از ارتباط با دولت متخاصم یا همکاری البته با دولت متخاصم آمریکا، البته با این کلمه باید دنبال باشه، با این عنوان میتونه جاسوسی هم تلقی بشه، به خاطر اینکه 2 تا ماده جداگانه داره. چون ممکنه شما ارتباط داشته باشید یا همکاری کرده باشید با یک دولت متخاصم و بیگانه، اما جاسوسی نکرده باشید. بنابر این مجازاتش هم مختلف هست و مواد قانونش هم مختلف هستش، ولی به هر حال در بسیاری از موارد دادگاه‌های امنیتی هر گونه ارتباطی را ارتباط با دولت متخاصم تلقی می‌کنند. اینها مثلا با یک مؤسسه خیریه در آمریکا که در سراسر دنیا در رابطه با محیط زیست فعالیت می‌کنه همکاری می‌کردند برای برپا و زنده نگه داشتن محیط زیست و حیات وحش ایرانی، ولی دادگاه متأسفانه این ارتباط با دولت متخاصم تلقی کرده، در حالی که واقعا دولت متخاصم نیست. اون مؤسسه‌ای که در کشورهای غربی من سراغ دارم و فعالیت‌هایی می‌کنن هستند در نقاط مختلف دنیا برای امور دیگه، اگر هم حتی مطلبی و ارتباطی با دولت آمریکا داشته باشن، اونها نه کسانی که با اینا همکاری میکنن، برای کسانی که در ارتباط با این مؤسسات خیریه هستن پوشیده است، مشخص نیست و بنابراین نمیتونیم بگیم که اینها میدونستن که مثلا فلان سازمان محیط زیستی که در آمریکا و سایر نقاط دنیا فعالیت میکنه با دولت آمریکا هم در ارتباط بوده، و به همین دلیل ما نمیتونیم بپذیریم که این نوع ارتباط با دولت متخاصم خارجی تلقی بشه، با آمریکا در واقع.
از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم درباره صدور حکم برای 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران. حسن روحانی روز چهارشنبه شماری از معترضان را در ایران وابسته به کشورهای خارجی، سازمان یافته و مسلح قلمداد کرد. او همزمان هدف از افزایش بهای انرژی در ایران را و دادن بسته های حمایتی به نیازمندان اعلام کرده است. بشنویم از جمشید اسدی. و نخست جمشید اسدی به این مسئله اشاره می کند که چقدر از این اعتراضات را باید به توطئه دشمنان آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی می گویند و چقدر از اون را به اوضاع بد اقتصادی مردم به جان آمده تعبیر کرد.
بدون شک ناآگاهی و بلکه بدبلی است که به پاخیزی مردم رو در برابر مشکلات اقتصادی نسبت بدهند به دخالت خارجی. نخست این که بیرون آمدن مردم بعد از آن همه تظاهرات و مخالفت هایی است که مالباختگان، بازنشستگان، دستمزدگیران و بسیاری دیگر از کارمندان و کارکنان انجام داده بودند. پس در حقیقت این سابقه نبوده است، مگر اینکه بگویید تمام دستمزدگیران در ایران از بازنشستگان بگیرید تا کارگران بگیرید، در شرکت هپکو، در نیشکر هفت‌تپه، ماموران شهرداری، همه اینها اینجور بود. این نکته نخست. دوم اینکه تضادی در فرمایش آقای رئیس جمهور هست. میفرمایند که اینها به پشتیبانی نیروهای خارجی پشتیبانی کردن که این پس معلومه وابستن. خب پس معلومه که اول مردم خودجوش و خودخواسته تظاهرات کردن، بعد پیرم نیروهای بد خارجی پشتیبانی کردن. خب این تضاد از حرف ناراست آقای رئیس جمهور برمیاد. به باور من تمام این بفاخیزی مردم با توجه به سابقه هایی که در رشته های مختلف در زمینه های مختلف از سوی کارکنان مختلف داره، دیگر جای تردید نمی گذارد که این نشان دهنده ورشکستگی اقتصادی نظام و نارضایتی مردم است. مگر این که بگوییم تمام دستمزدگیران در ایران هر وقت اظهار نارضایتی بکنند نوکر خارجی هستند، که البته این سخنان و کم و بیش از زبان مقام رهبری هم شنیده. مقام رهبری در دو جا اشاره کرده بودند که این جور بفاخیزی‌ها بفاخیزی‌های مردمی است. یک بار گفته بودند که اینها فتنه است و می‌دانید که در شرع آقای خامنه‌ای فتنه از عوامل محارب به حکومت الهی است و جاش کشتن. دومین نکته که گفتند این در دیداری با نیروهای انتظامی بود که گفتند که در چنانچه در قرآن آمده است، این برداشت ایشون از آیه ای در قرآن که البته کشتن بد است اما شرارت و فتنه از اون بدتر است. پس اگر کسی شرارت کرد و فتنه کرد بکشیدش، این ضرر کمتری داره تا بذارید اون کار خودشو بکنه. خب در صحبت خارج از فقهی هم که کماکان مقام رهبری داشتن گفتن که اینها که این اعتراضاتو میکنن اشرارن، یعنی دیگه تکلیف معلوم شده از کسی که به نیروی خارجی هم نمیرسه. حالا این اگر در نظر بگیریم چه سابقه تاریخی داشته تا به این تظاهرات در مورد بنزین رسیده است، و این همه دستمزدگیران در ایران شرورند و فتنه کردند، و خب بهتره که اینها مقامات انتظامی اینها رو بکشن که رفع فاسد به مفسد بکنن. مثلا
آقای اسدی، حسن روحانی میگوید که آنچه هدف طرح اصلاح قیمت انرژی بوده پرداخت مبالغی به 18 میلیون خانوار متوسط و کم درآمده که دو مرحله اون به گفته حسن روحانی به اجرا درآمده. 27 آبان ماه چیزی نزدیک به 8 میلیون و 29 آبان ماه تعدادی نزدیک به 4.5 میلیون خانوار مبلغ مورد نظر رو دریافت کردند. روز شنبه هم گفته که به بقیه پرداخت خواهد شد. این در حالیه که هفته گذشته هم علی ربیعی از 60 میلیون نفر یاد کرده بود که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی خواهند شد. از دیدگاه شما رقم بالایی نیست 18 میلیون خانوار و یا 60 میلیون نفر؟
بله، ببینید، اولا این من به پرسش شما پاسخ میدم، اما پیش از اون احتیاج به یک مقدمه داره، با اجازهتون عرض کنم. نخست که این سیاست همان سیاست یارانه دادن آقای احمدی نژاد که آقای روحانی و همکاران او در دولت بسیار بسیار به آن انتقاد کرده. حالا میبینیم که ایشان به همون سیاست روی آورده است. دومی که به لحاظ اقتصادی خب فرقی نمی کنه، دولت یا باید به تولیدگر یارانه بدهد که او کالای خودش رو ارزان‌تر بفروشه. حالا اینا میگن ما به جای اینکه به تولیدگر، مثلا تولیدگر بنزین، یارانه بدیم که کالاش ارزان‌تر بشه، این کارو نمی‌کنیم. پولی رو که باید به تولیدگر بدیم میدیم به مصرف کننده و اون بتونه بیشتر بخره. خب اگر این کارو بکنن که پس این صرفه‌جویی برای دولت نمیشه. یعنی پس بودجه که میگفتن به مشکل برخورد کرده و سال آینده باید بودجه رو بدون نفت ببندیم که فرقی نمی‌کنه. این هم یک حرف ناراست دیگری است، چون با این کاری که میخوان بکنن همون کاری که از زمان یارانه های آقای احمدی نژاد کردن، که به تدریج شهروندانی رو از گرفتن یارانه یا الان به اسم بسته حمایتی کنار خواهند گذاشت. اما یک مشکلی باقی میمونه و اون مشکل این است، همون گرفتاری رو که برای یارانه ها داشتن اینجا هم خواهند داشت. این که تعیین بکنن واقعا چه کسی احتیاج دارد به دریافت اون موقع یارانه و بعد بسته حمایتی، براشون مشکل، نمیتونن اینو بدونن.
خب آقای اسدی، میرسیم به سوال مهم و کلیدی در این رابطه. سوال این هست که حالا با این کار، یعنی این بسته حمایتی، در برابر افزایش قیمت بنزین و تورم به گفته شما 30-40%، قدرت خرید مردم متوازن خواهد شد؟
هرگز نخواهد شد. ببینید، باز هم یک مثال آماری روشن بزنم. زمان آقای رفسنجانی، یعنی پیش از 8 سال آقای احمدی نژاد و پیش از 8 سال آقای خاتمی، یعنی می شود حدود کم و بیش 20 سال با دور اول آقای روحانی رو که در نظر بگیرید، حداقل دستمزد رسمی در کشور آن زمان آقای رفسنجانی می توانید 3 برابر بیشتر بنزین بخرد از حداقل دستمزد در زمان آقای روحانی. خب یعنی قدرت خرید، یعنی اگر ما به عنوان 1 میلیار حداقل دستمزد رو ببینیم و مقایسه بکنیم در طول 20 و چند سال، میبینیم این به مراتب کمتر میتونه بخریم حداقل دست. خب این قدرت خرید. دوم، بنابر حتی آمارهایی که مقامات رسمی در میارن در مورد سازمان تامین اجتماعی، ما میدونیم که الان به شدت شمار بازنشستگانی که زیر خط فقر رفتن بیشتر شده. چرا؟ چون تورم افزایش پیدا میکنه و سازمان تامین اجتماعی نمیتواند مستمری بازنشستگان رو به همون اندازه افزایش بده. ما در مورد دستمزدگیران و حقوق بگیران هم اینو میدونیم، باز هم برآورده‌ای است که مجلس کرده است. بسیاری از کسانی که حداقل دستمزد رو میگیرند، اگر بگیرند نمیتوانند، اگر خانواده ای داشته باشند، نیازهای غذایی، خوراکی و بهداشتی اونها رو به اندازه کافی تهیه بکنند. در نتیجه حالا با همین صحبتی هم که دارند میکنند بسته حمایتی رو در کنار اون بذارن، 2 ملاحظه باید کرد. نخست اینکه پس معلومه که تا به الان اینا هیچ کدوم پاسخگو نبوده که میخوان یه بسته حمایتی هم بذارن. دوم اینکه وقتی برآورد میکنید هزینه ها رو و برآورد میکنید درآمد ها رو، این بسته حمایتی هرگز نمیتونه پاسخگوی افزایش هزینه های باز تکرار میکنم 30-40% طبق آمار رسمی، در حالی که افزایش بهای بسیاری از مواد خوراکی به مراتب از این بالاتر. یک گرفتاری دیگری که در مورد این مسئله هست، شما الان با نرخ کم و بیش رسمی و به زور دلار هست 1 دلار 12,000 تومان. ما در حقیقت هزینه مردم برای بویژه مواد خوراکی و مواد بهداشتی کم و بیش شده است به دلار، در حالی که درآمد اینها درآمد کماکان هست به ریال. خب وقتی که شما این مثلا 50,000 تومانی رو که میگن ببینید به دلار چند میشود و ببینید این پاسخی کدام یکی از نیازهای مردم در کشور میشود در این مورد، تازه اینی که دارن میگن قرار است به خانوار بدن. منتها اون چیزی که منو بسیار بیشتر نگران میکنند این است که این قیمت دلار به احتمال زیاد همچون فنری از جای خواهد خرید و بسیار بسیار بالاتر میشه. 12,000 تومان قیمت رسمی دلار نمیتونه باشه، همچنان که الان به زور در این قیمت نگرداشتن. چرا؟ برای اینکه دلار همچون هر کالای دیگری است در بازار. چطور است که تنها دلار است که افزایش قیمتش در کانال 11,000 تا 12,000 تومان میده، در حالی که سه ماه تمام کالاها حدود 20-40% افزایش قیمت پیدا میکنه. این است که اون روزی که این دیگه دلار نداشته باشن، یعنی اگر ادامه پیدا بکنه این تحریم های حداکثری، برای دلار هم دیگه نمیتونن در این سطح نگرش بدارن و اون وقت وضع مردم به مراتب بدتر میشه. یادآوری میکنم اگر بدیشه شما هزینه ها و درآمد مردم ها، حتی این بسته حمایتی رو تبدیل بکنید به دلار، تفاوت خودتون خواهید.
از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و این پوشش خبری رادیو فرداست. از آنچه که شما شنوندگان خوبمون برای ما روی دستگاه پیامگیر گذاشتید تا به گوش دیگر شنوندگان برسه.
ما بسیار نگران هستیم از وضعیت سرکوب اعتراض‌هایی که به دنبال گرانی ناگهانی سوخت در ایران اتفاق افتاده. به نظر میرسه که
عزیزان شنونده پوزش میطلبم. الان وقت اونه که گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر رو بشنویم و من به اشتباه شما را هدایت کردم به سوی تماس‌های تلفنی شما. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه سرکوب گسترده معترضان در ایران رو محکوم کرده. ما با تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران سازمان حقوق بشر گفتگو کردیم. بشنویم از او و پس از آن میریم به سراغ پیام‌های شما.
ما بسیار نگران هستیم از وضعیت سرکوب اعتراض‌هایی که به دنبال گرانی ناگهانی سوخت در ایران اتفاق افتاده. به نظر میرسه که مقامات ایران با قطع اینترنت و مسدود کردن راه‌های تبادل اطلاعات به صورت آزاد در داخل کشور و تبادل اطلاعات با خارج از کشور، سعی در پنهان کردن سطح خشونت و نقض قوانین حقوق بشر دارن که در سرکوب این تظاهرات در حال به کار گرفته شدن هستش. ویدیوهای اندکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در برخی از این موارد نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان رو به صورت مستقیم هدف قرار میدن. همچنان گزارش‌های مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان در نقاط مختلف کشور منتشر شده که متاسفانه ما در حال حاضر نمیتونیم به طور مستقل اون تعداد رو تایید بکنیم، اما نگرانی ما رو مبنی بر سطح خشونت برای سرکوب بسیار افزایش داده. طبق قوانین بین المللی استفاده از نیروی قهریه برای برخورد با تظاهراتی که مسالمت‌آمیز هم نیست، نیروهای امنیتی تنها اجازه دارند از نیروی قهریه کشنده در مواردی که خطر آنی جانی وجود داره استفاده بکنند. اما ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که این شرایط ممکنه بسیار وخیم‌تر باشه و در واقع ماموران امنیتی نقص‌های بسیار جدی و گسترده رو در این موارد مرتکب شده باشند.
خانم سپهریفر، رادیو فردا و سازمان عفو بین الملل به طور مستقل و جداگانه با استفاده از منابع مختلف تونستن که کشته شدن دست کم 106 نفر رو در این اعتراضات مستند و مدلل ارائه کنن. اما در مورد بازداشت شدگان سازمان دیدبان حقوق بشر آیا اطلاعاتی داره؟
چندین مورد از بازداشت فعالین به خصوص دانشجویان دانشگاه تهران گزارش شده. اسامی که ما در اختیار داریم فعلا سوها مرتضایی و تعداد دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین خانم سپیده قلیان هستش که بعد از بازداشت شدنشون تصاویری از شرکتشون در تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و ایشون به تازگی به قید وثیقه بعد از بازداشت طولانی مدت آزاد شده بودند. متاسفانه به دلیل قطع شدن اینترنت که عامدانه هستش، گرفتن اطلاعات از ایران دشوارتر شده، اما ما بسیار نگران وضعیت نه تنها فعالینی که بازداشت شدند، بلکه کسانی که حداقل به گفته خبرگزاری فارس که نهاد نزدیک به نیروهای امنیتی در ایران هست، 1,000 نفر در ایران بازداشت شدند. نگرانی زیادی راجع به شرایط بازداشت و نگهداری این افراد داریم با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته تظاهرات گزارش‌های بسیار جدی از بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه جاهایی که به خصوص در موارد این چنینی بسیار پر جمعیت و شلوغ هست گزارش شده. ما نگرانی بسیار زیادی راجع به وضعیت هم داریم، اما اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شده ها بیش از اون که رسانه های نزدیک به حکومت اعلام کردند متاسفانه نداریم.
از تارا سپهری فر از سازمان دیدبان حقوق بشر میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی، شما مرتب تکرار میکنید که به صورت مسالمت آمیز بیایید اعتراض خود را بیان کنید، اما یک بار هم نشده بگویید که کجا و چگونه این کار را بکنید. در طول 40 سال جمهوری اسلامی ایران هرگاه راهپیمایی به خوشایند شما و برای شما بوده، حتی احتیاج به مجوز هم نداشته، آمدن و انجام دادن، اما شما هیچ گونه مجوزی برای راهپیمایی که خوشایند خود نباشد نداده اید.
روی پیغامم با شخص آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، خجالت داره، خجالت بکشید. شما همونایی هستید که در اوایل انقلاب خانم فرخرو پارسا رو کشتید. شما همونایی هستید که کشتار 67 رو راه انداختین. حالا امام جمعه شیراز شما میاد میگه اگر شما وارد قتل عام مردم نشین من خودم به همراه بسیج وارد میشم. خجالت داره. خاندان پهلوی با اون همه خدمات شدن خاندان منحوس، ولی کشتار دست جمعی مردم از طرف شما خاندان منحوس برای شما نساخته. خجالت داره، شرم بر شما.
شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 00420221122113. و بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در پی انتقادات بسیار از سوی کارشناسان فوتبال ایران در رابطه با شکست تیم ملی فوتبال از تیم ملی عراق، فدراسیون فوتبال طی بیانیه‌ای وعده داد که ایران به جام جهانی خواهد رفت. در این بیانیه پس از اشاره به بازی‌هایی که ایران در بهار آینده با تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق دارد، آمده است لحظه شمار برای شروع دوباره زودتر از آنچه که بتوان فکرش را کرد آغاز شده. در پایان این بیانیه سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران به اتفاق سپرده شده و می‌گوید هر اتفاقی که بتواند تیم ملی را به عنوان تیم نخست به مرحله بعد رهنمون سازد میسر خواهد شد و ما به جام جهانی 2022 قطر صعود خواهیم کرد. پس از آنکه خبر لغو مسابقه فوتبال پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان از سوی سازمان لیگ برتر کشور انتشار یافت، چند ساعت بعد اعلام شد بازی برگزار خواهد شد و مشکل خرید اینترنتی بلیت رفع شده است. این مسابقه از هفته 11 لیگ برتر است که روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. ولی در پی حوادث و ناآرامی‌های سراسری کشور 4 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر در شهرهایی که تظاهرات اعتراض‌آمیز شدت بیشتری دارد لغو شده است. شهرهایی چون سیرجان، جم در استان بوشهر، تبریز و آبادان. 6 بازی هم از مسابقات لیگ دسته 1 حذف شده. 3 مسابقه از دیدارهای هفته 18 لیگ فوتسال یا فوتبال سالنی نیز به دلایل امنیتی در ارتباط با تظاهرات اخیر لغو شده است. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد لغو مسابقات گفت ما بر اساس نظر شورای تامین استانها که نظراتی درباره وضعیت امنیت کشور داشتند عمل کردیم.
بالاخره با توجه به نظری که شورای تامین استانها دارند در خصوص وضعیت امنیتی و مسائل اخیر، صلاح دیدن که تعدادی از این دیدارها به تأخیر بیفته. ما هم طبق نظر استانداران و رؤسای شورای تامین استان ها عمل می‌کنیم.
2 مسابقه والیبال از هفته 7 و 6 مسابقه لیگ هندبال هم به دلایل امنیتی لغو شده است. و انتخابات فدراسیون والیبال سرانجام بعد از ماه‌ها تأخیر برگزار شد و طبق پیش‌بینی‌ها محمد رضا داوزدنی معاون سابق وزارت ورزش برای 4 بار به سمت ریاست فدراسیون رسید. از 41 رأی مأخوذ 26 رأی به نام داوزدنی بود و 15 رأی به نام بهنام محمودی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران. داوزدنی پس از انتخاب خبر داد که حال والیبال ایران خوب نیست و کاری باید کرد.
حال والیبال خوب نیست. باید تلاش بکنیم که اون اتفاقاتی که باید بیفته که حال والیبال خوب بشه. مردم از والیبال انتظار دارن که مجدداً به روزهای خوب خودش برگرده.
در جریان انتخاب رئیس فدراسیون، محمد رضا رشیدی یکی از 7 کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال گفت مگر قحط الرجال است که یک نفر بخواهد برگردد به فدراسیون، که منظور از یک نفر داورزنی است که از پست معاونت وزارت ورزش استعفا داد تا دوباره در انتخابات شرکت کند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان یادآوری میکنم که پس از این مجله برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید، کاری از بابک غفوری آذر. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید که به تحولات اخیر ایران و تأثیرش بر فعالیت‌های سینمایی می‌پردازد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته وقوع اعتراض‌های گسترده در نقاط مختلف ایران تمام فعالیت‌های فرهنگی و هنری را تحت تأثیر قرار داد. قطعی اینترنت و محدودیت اطلاع رسانی و نیز درگیری معترضان با نیروهای امنیتی باعث لغو بسیاری از برنامه‌ها شد و در این میان با آنکه نمایش فیلم‌ها و اجرای تعدادی از نمایش‌ها در تهران پیگیری شد، اما گزارش‌ها از افت چشمگیر تماشاگران در سایه اتفاقات اخیر حکایت می‌کردند. روز اول اعتراض‌ها اعلام شد که تعداد سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی سینماگران علیه شرایط فعلی و نبود آزادی بیان و اندیشه به 300 نفر رسیده است. این بیانیه 3 هفته پیش پس از اتفاقات رخ داده در توقیف دوباره فیلم خانه پدری منتشر و با بازتاب‌های زیادی روبرو شده بود. مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردان و از امضا کنندگان این بیانیه روند افزایش تعداد سینماگران حامی این بیانیه را چنین توضیح می‌دهد.
همون لحظه هم که ما در واقع بیانیه رو جمع‌آوری امضاهاش ادامه داشت، خب ما می‌خواستیم در اون مقطع تاریخی بیانیه منتشر بشه و ما چون اینجا امکانات وسیعی نداریم برای پیوند با سازها، این هستش که در اون مقطع 200 خورده امضا، نزدیک 230 امضا جمع شد، اما بسیاری از فیلمسازها بودن که مطلع نبودن، به بسیاری گفته نشده بود و ما این کار رو خیلی به شکل دستی انجام میدیم دیگه، یعنی تماس میگیریم، گاهی همکاران من، خود من، هر کسی سینه به سینه در واقع نقلش که یک چنین بیانیه هست، تلگرام با فیلترینگی که داشت از طریق شبکه‌های مجازی بیانیه رو میفرستادیم، یه فیلمسازی میخوند امضا میکرد. به همین دلیل روند امضا هیچ وقت تموم نشده بود، ادامه داشت و ما میدونستیم که ما بیانیه رو منتشر میکنیم ولی امضاها ادامه داره. این بود که وقتی بیانیه درآمد، خب یک موجی ایجاد کرد، فیلمسازهای دیگه ای هم مطلع شدن تازه بعد از انتشار و تماس میگرفتن. بعضیا پرسجو میکردن که ما کجا میتونیم بیانیه رو امضا بکنیم. در نتیجه همین الان هم اگر روند امضا رو شما متوقف نکنید، خانواده سینما خانواده بزرگیه، ما به خیلی از اهالی خانواده سینما ندادیم بیانیه رو، به سمع و نظرشون نرسوندیم.
بالا گرفتن اعتراض‌ها و شدت گرفتن فضای امنیتی در شهرهای مختلف ایران همزمان با قطع اینترنت باعث کاهش چشمگیر در استقبال از سینماها و فروش فیلم‌ها شده است. آنچنان که علی سرتیپی از پخش کنندگان فعال سینمای ایران و مدیر پردیس سینمایی کوروش در تهران از کاهش چشمگیر فروش فیلم‌ها به دلیل شرایط فعلی خبر داده است. آقای آل احمد درباره تأثیر اعتراض‌های اخیر بر سینمای ایران مشاهداتش را چنین شرح می‌دهد.
همیشه همینطوره. به هر حال وقتی که شهر دچار بحران میشه و این اعتراضات، این تظاهرات پیش میاد، طبیعی است که مردم درگیر دیگه سینما و فیلم رفتن دیدن و این کارها، وقتی برای این کارها نیست و همه چیز تحت شعاع مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته. طبیعی هر بار که این اتفاقات افتاده ما شاهد کاهش مخاطب به سینما هستیم، این امر طبیعی است. مردم اگرچه ما به طور کلی اون میزان مخاطبی که باید به سینما بره در تمام این سالها رو نداشتیم، برای اینکه مردم اوقات فراغت درست و حسابی نداشتن. مردم خیلی از اون طبقاتی که در گذشته ها در قبل از انقلاب به سینما می رفتن معمولا اقشاری بودن که اقشار پایین دست جامعه بودن که به سینما می رفتن به عنوان یک تفریح خیلی خیلی معمولی با یک بلیت خیلی ارزان قیمت که در اون روزگار بود. امروز اقشار آسیب پذیر جامعه نمیتونن برن یک فیلم ببینن، چون اگر یک معلم بخواد با خانوادش حداقل 4 نفر برن به سینما باید یه چیزی حول و حوش 200,000 تومان هزینه بکنه، رفت و آمد و خرید بلیط، و اگر بخواهن یک نوشیدنی هم اونجا بنوشن، خب این اصلا عملی نیست برای یک معلم یا یک کارگر که بره به سینما. بنابراین ما به طور کلی با کاهش مخاطب در سینمای ایران مواجه بودیم، به خاطر یکیش مسائل اقتصادی مردم و از سوی دیگه همون جوری که در بیانیه ما آمده به خاطر مسائل ممیزی و سانسور فیلم‌های واقعی نیست، فیلم‌ها در یک رقابت واقعی نیستن با جامعه و با رقبای خودشون. فیلم‌های ساپورت میشن، فیلم‌های حمایت میشن، فیلم‌های نمیشن، فیلم‌های مدام زیر تیغ سانسورن. از لحظه اینکه فیلمنامه میخواد نوشته بشه فیلمنامه نویس خود سانسوری داره تا موقعی که به اداره نظارت میرسه اونجا بهش امر و نهی میشه که اینشو بردار اینو بذار. اما اقسام اینها باعث شده که ما یک سینمای بسیار دست و پا شکسته ای داریم. اون درخشش هایی هم که شما و مردم ما شاهد هستن واقعا به ندرت به خاطر اتفاقاتی بوده که افتاده، یعنی در یک روال طبیعی نبوده خیلی وقتا اون درخشش ها.
از زمانی که اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران روی داده است، تعدادی از سینماگران ایرانی از جمله مهناز افشار، گلشیفته فراهانی و بهمن قبادی به شکل‌های مختلف نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داده و خواستار توجه به مطالبات معترضان شدند. این سینماگران البته همگی در خارج از ایران هستند و واکنش چندانی از سوی سینماگران داخل کشور به تحولات اخیر دیده نشده است. مصطفی آل احمد با توضیح درباره شرایط سخت ارتباطی در داخل ایران میگوید سینماگران با بیانیه‌ای که چند هفته پیش منتشر کردند اتفاقات اخیر را به نوعی پیش بینی کرده بودند.
در واقع بیانیه خوشبختانه قبل از این تحولات به زنگاه بود که سینماگرا چنین بیانیه‌ای رو نشر دادن و نشون دادن که اونها یک جوری حتی در واقع پیش بینی کردن، یک جوری این هوشیاری و بیداری رو داشتن که زنگ خطری رو به صدا در آوردن. این فضا طبیعی است که اونها هم به نظر من از بیانیه‌شون پیداست نظرگاهشون، اما خب ما اینجا الان در شرایطی هستیم که اینترنت نداریم، ارتباطمون با هم قطع و خب این اصلا یه کار غیر انسانیه. ما برای ساده ترین امورمون به هر حال به ایمیل وابستگی داریم، نمیتونیم یه ایمیل ساده بزنیم برای کارمون، برای زندگیمون، برای فعالیت هایی که اصلا شغلیه و ربطی به مسائل سیاسی نداره. اینها همه مردم، یعنی خب این مختل شده و این اصلا یه کار غیر مدنی، غیر حرفه‌ای و غیر انسانی است از هر شکل.
در حالی که چشمانداز عادی شدن شرایط در ایران مبهم است، ادامه وضعیت فعلی میتواند چه تأثیری بر روند کلی فعالیت‌های فرهنگی و هنری به ویژه سینما در ایران بگذارد؟ مصطفی آل احمد این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
حتما اثر میذاره. به هر حال الان فروش بسیاری از فیلم ها اینترنتی، غالبا مردم این وضع که موجوده دل و دماغی ندارن که بخوان برن سینما، اوقات فراغتی براشون نمونده. این به وضعیت سینما هم حتما لطمه میزنه و اساسا همه چیز رو مختل میکنه این وضع. و ما هم واقعا بسیار بسیار متاسفیم از اتفاقاتی که افتاده، یعنی به شخص خودم رو میگم و حالا همکارانی که باهاشون از نزدیک در تماسم. من سخنگوی جامعه سینمایی ایران نیستم، ولی از اون چیزی که از بیانیه میفهمم و امضاها میفهمم به من اینو میگه که این سینماگرها هم که بیانیه رو امضا کردن همین دغدغه ها رو
داشتن و دارن و به زنگاه تاریخی اینو عنوان کردن.
در سایه تأثیر اعتراض‌های اخیر، شورای صنفی نمایش، نهاد برنامه‌ریز اکران فیلم‌ها، گفته است برای فیلم‌های در حال نمایش فعلی یک هفته اکران اضافی در نظر خواهد گرفت. در این شرایط گفته شده است که پرفروش‌ترین فیلم مانند یک هفته گذشته فیلم مطرب ساخته مصطفی کیایی است. هرچند فروش این فیلم در مقایسه با روزهای قبل از اعتراضات کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
بیا جلو، میخوایم امشب این سالانو منفجر کنیم. خانم ها بلند که میشه وقتی فرا بود یه اتفاق خوبی برام بیفته. همه
چیز از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته ای آینده، روز و شب خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.